بسم الله الرحمن الرحیم در اصول فقه جلد اول توسط استاد مهدی جلسه 57
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم اتقنا من علم والعمل به. مثال رابع قولهم اعتق عبدك عني على آله، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بآله، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد بألف ثم اعتقه عني. مثال خامس بحث در دلالت سیاقیه بود. عرض شد که دلالت سیاقیه به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول دلالت اقتضا بود. دلالت اقتضا این بود که کلام به دلالت التزامیه دلالت کند بر لفظ مفرد یا معنای مفرد یا بر جمله‌ای که بدون این دلالت کلام صحیح و صادق نبوده باشد. و فرمودند که صدق و صحت کلام فرق ندارد، عند العقل باشد یا عند الشرع باشد، مثل مثال لا صلاة لجار المسجد، یا عقلا باشد مثل وسأل القریه، و یا عرفا باشد. و ایشون که چند مثال ذکر می فرمایند در حقیقت به خاطر اشاره به بعضی از این هاست که ملاک صدق و صحت چه شرع باشد، چه عقل باشد و چه لغت. پس در دلالت اقتضا نکته اول این بود که صدق و صحت کلام توقف داشته باشد بر این دلالت التزامیه، و اگر این دلالت نباشد کلام صحیح نیست یا صادق نیست. و نکته دوم این که این دلالت مقصود متکلم هم بوده باشد. چهارمین مثالی که ذکر می فرمایند مثالی است که صحت کلام شرعاً توقف دارد بر دلالت اقتضا، مانند قول فردی به شخص آخر اعتق عبدك عني على الف، آزاد کن بنده خودت را از طرف من به 1000 درهم. این کلام به ذمیمه یک نکته‌ای که عرض می‌کنیم یک مدلول اقتضایی دارد، و اون نکته این است که
علما در فقه یک قاعده کلیه‌ای دارند تحت این عنوان که لا عتق الا فی ملک، بنده آزاد نمی شود از طرف کسی مگر اونگاه که اون بنده مملوک اون فرد بوده باشد. حالا با این قاعده متکلم که به مخاطب میگوید بنده خودت را از طرف من آزاد کن، و حال این که این بنده ملک متکلم نیست، این عتق درست نیست، مگر در این صورت که بگوییم این جمله یک مدلول التزامی و اقتضایی دارد، و اون مدلول این است که گویا متکلم میگوید ملکن العبد به الفن، این بنده ات را اول به 1000 دینار به ملک من در آور و به من بفروش، بعد که این بنده داخل شد در ملک من، بعد تو وکیلی اون بنده را از طرف من آزادش کنی. پس این جمله که متکلمی به مخاطبش میگوید اعتق عبدک عنی به الفین، صحت این جمله توقف دارد بر یک مدلول التزامی که اون مدلول التزامی این است که ملکن العبد ثم اعتق عنی، اول به ملک من در بیاورد بعد او را از طرف من آزادش کن. این رو میگویند مدلول اقتضایی به التزامی این جمله، زیرا صحت این جمله توقف دارد شرعاً بر اون مدلول التزامی. آخرین مثالی که برای دلالت اقتضا ذکر می کنند جایی است که صحت کلام لغتاً توقف دارد بر دلالت اقتضا و بر کلمه مقدره. مثالش قول شاعر نحن بما عندنا و انت بما عندك راضی. اینجا صحت کلام لغتاً توقف دارد بر این که ما کلمه راضون رو به عنوان خبر برای نحنو در تقدیر بگیریم. اگر این کلمه در تقدیر گرفته نشود این جمله از نظر لغت و علم ادب صحیح نیست. چرا؟ چون خونده ایم که تطابق بین مبتدا و خبر در افراد و جمع لازم است. خبر نحنو نمی شود مفرد باشد که اون کلمه رازم در کلام بوده باشد. بعد از ذکر این مثال ایشون یک قاعده کلی بیان می کنند یا نتیجه گیری می کنند این مبحث رو و می فرمایند خلاصه کلام این است که در هر جا که کلام ما به دلالت التزام دلالت کند بر لفظ مفرد یا بر معنای مفرد یا بر جمله مقدره و همه مجازهای در اسناد و مجازات در کلمه برگشت میکنن به دلالت اقتضا و در همه این اقسام دلالت کلام بر مدلول التزامی به دلالت اقتضا است. مثال رابع، مثال چهارم برای دلالت اقتضا قول علماست یا قول اون فرد است: اعتق عبدك عني على الف، آزاد کن بندت را از طرف من به 1000 دینار مثلا. فإن صحة هذا الكلام شرعا، این کلام در وقتی شرعا صحیح است، صحت این کلام توقف دارد. على طلب تملیکی اولا له به 1000، صحت کلام شرعا وقتی این عتق صحیح است شرعا که اولا طلب کند تملیک اون بنده را برای خودش به 1000 دینار، اولا بگوید بنده ات را به من تملیک کن بعد آزاد کن از طرف من. چرا؟ چرا اولا تملیک لازمه؟ لأنه لا عتق الا فی ملک، ما قاعده کلیه داریم که لا عتق الا فی ملک، عتقی نیست مگر در ملک. فیکون تقدیر، پس تقدیر این جمله چنین است که گویا متکلم اول گفته است ملکن العبد به 1000 ثم اعتق عنی، اول تملیک کن بنده ات را به من به 1000 دینار بعد از طرف من وکیلی که بنده رو آزاد کنی. دلالت اون جمله اعتق عبدك عنی علی 1000 بر ملکن العبد به دلالت اقتضاء است. حالا اینجا دقت بفرمایید، در صدر مبحث که مرحوم مظفر فرمودن علما به این سه قسم از دلالت اشاره ندارند، مثلا حال این نکته به ذهنم آمد که مرحوم شیخ انصاری از علمایی است که هم کتابای اصولی نوشتن و هم کتابای فقهی، مجدد فقه و اصول اندیشون. در کتابهای اصولیشون ابدا به این دلالت اقتضا اشاره نمی کنن، رسائلشون مطالعشون جاهای دیگر. در مکاسبشون به مناسبت به که یک کتاب فقهی هست، وقتی این فرع رو مطرح می کنن که آیا اگر کسی اینجوری بگه اعتق عبدك عنی علی 1000 درست این نحوه یا درست نیست و آیا این جمله دلالت بر بیع و ملکیت می کند یا نه، اونجا ایشون می فرمایند که در این مبحث می فرمایند بله این جمله دلالت می کند بر طلب تملیک اولا به دلالت الاقتضا، بعد اونجا به مناسبت ایشون دلالت اقتضا را تشریح می کنند. در کتب اصولیشون ذکر نمی کنند، در مکاسب که یک کتاب فقهی است اونجا ایشون مطرح می کنند که ما دلالت اقتضا داریم و دلالت اقتضا هم صحت و صدق میخواد، ملاک صحت و صدق هم تارتن عقل است و تارتن شرع است. در مکاسب جون که کتاب فقهی است به مناسبت اشاره میکنن که خب خوب بود این قاعده کلی است در اصول ازش بحث بشه، یک قاعده کلی اصولی است، نه در یک کتاب فقهی تردن للباب از این قاعده بحث کنن. علایه حالیشون در مکاسبشون به این قاعده ظاهرن در بین علمای علم اصول کسی که اشاره به این قاعده میکنه مرحوم شیخ در مکاسبشون. مثال خامس قول شاعر. پنجمین مثالی که برای دلالت اقتضا ذکر میفرماید قول شاعر است: نحن بما عندنا و انت بما عندك راض و الرأی مختلف. که اینجا نحن بما عندنا راضون، این کلام بالملازمه دلالت میکند بر اینکه یک کلمه در تقدیر است. فان صحته لغتا، صحت این کلام لغتا توقف دارد در تقدیر گرفتن کلمه راضون را به عنوان خبر برای مبتدایی که نحن باشد. خب اگر کسی بگه همین راضن خبر برای نحنو باشه، میگه لان راضن مفردون لا یصح ان یکون خبرا لنحنو، راضن مفرد است و صحیح نیست این خبر برای نحنو باشد. و خلاصه کلام و جمیع الدلالات الالتزامیه، تمام دلالت های التزامی بر معانی مفرده و تمام مجازات در کلمه و در اسناد برمیگردد به دلالت اقتضا، که ما از قاعده چهار فرع رو برای دلالت اقتضا ذکر کردیم. فین قال قائل، بقی الکلام در اشکالی که به خلاصگیری مرحوم مظفر وارد میشود و اون اشکال این است که شما فرمودید مجاز در کلمه جزء دلالت اقتضا و دلالت التزامیه کلام است. این سخن شما با گفته علمای فن در باب حقیقت و مجاز مخالف است. علما در مبحث حقیقت و مجاز میگویند دلالت لفظ بر معنای مجازی بالمطابقه است، دلالت لفظ اثر بر رجل شجاع بالالتزام نیست بلکه بالمطابقه است. و شما الان فرمودید که مجازات در کلمه جزء دلالت اقتضا و دلالت التزامیه کلام است. این سخن شما با گفته علمای فن تحافظ و تضاد دارد. جواب می فرمایند که مطلبی رو که ما بیان کردیم هیچ تضادی با سخن علمای فن در باب حقیقت و مجاز ندارد و در حقیقت می‌فرمایند ما هم قبول داریم که در مثال جاءنی اسد یرمی لفظ اسد بر معنای رجل شجاع دلالت می کند دل مطابقه، اما در این کلام ما یک دلالت دیگر هم داریم که اون دلالت در خود کلمه عصب نمی باشد، بلکه در قرینه است که کلمه یرمی باشد. و در حقیقت و به عبارت اخرى ما که می گوییم در مجاز دلالت اقتضا وجود دارد، یعنی دلالت اقتضا در خود قرینه وجود دارد در یرمی. چطور؟ بیان مطلب این است که در مثال جاءنی اسد یرمی، کلمه یرمی یک معنای مطابقی دارد، یعنی تیر انداخت، یک معنای التزامی دارد که معنای التزامیش این است که چون در اینجا یرمی در کنار اسد قرار گرفته است، کلمه یرمی دلالت می کند بر این که مراد از اسد رجل شجاع است، و این دلالت دلالت التزامیه است. اگر یرمی نمی بود، اسد معناش حیوان مفترس بود. کلمه یرمی دلالت می کند بل التزام بر این که مراد از اسد رجل شجاع است. پس اگر ما می گوییم در مجازات دلالت اقتضا وجود دارد، یعنی دلالت اقتضا در خود قرینه موجود است، نه اینکه دلالت لفظ مجاز بر معنای مجازی به دلالت اقتضا باشد. قطعی است که دلالت کلمه اسد بر معنای مجازی بالمطابقه. فإن قال قائل، اگر مستشکلی اشکال کند ان دلالت اللفظ على معناه المجازی من الدلالت المطابقیه، شما گفتید از دلالت اقتضا از جمیع المجازات فی الکلمه، این نکته شما درست نیست. چرا؟ چون دلالت لفظ بر معنای مجازی از قسم دلالت مطابقیه است. فکیف جعلتم المجاز من نوع دلالت الاقتضا، چگونه شما مجاز را از قسم دلالت اقتضا شمردید؟ نقول له، به این قائل میگوییم هازا صحیحون، ما قبول داریم که دلالت لفظ در معنای مجازی جزء دلالت مطابقیه است، یعنی دلالت اسد بر رجل شجاع بالمطابقه است. اما و مقصودنا من کون الدلاله علی المعنى المجازی، مقصود ما از بودن دلالت بر معنای مجازی از نوع دلالت اقتضا، هو دلالت نفس القرینه، او دلالت کردن خود قرینه است. اون قرینه‌ای که همراه است به اون قرینه کلام، دلالت خود قرینه است بر اراده معنای مجازی از لفظ. اینجا قرینه است، وجود قرینه است در کلام که دلالت می کند بر این که از لفظ معنای مجازی اراده شده است. اینجا قرینه دلالتش بر این مطلب به دلالت اقتضا است. از کدیم یرمی دو تا دلالت داره، یکی معناش یعنی تیر می انداخت، بل مطابقه یرمی دلالت می کند بر این که کسی تیر اندازی می کند. اما دل التزام دلالت می کند که حالا که من در کنار اسد قرار گرفتم، من دلالت می کنم بر این که مراد از اسد رجل شجاع است. این دلالت یرمی بر این معنا بل التزام است و به دلالت اقتضا است. پس مقصود ما دلالت نفس قرینه است که همراه است با اون قرینه کلام بر اراده معنای مجازی از نفس، نه دلالت خود لفظ در اون معنای مجازی به توسط قرینه، دلالت لفظ بر خود معنای مجازی که بالمطابقه است. ولی خلاصه نتیجه گیری مبحث ان المنات فی دلالت الاقتضا شیئان، ملاک در دلالت اقتضا دو چیز است. الاول ان تكون الدلاله مقصوده، اول این است که اون دلالت مقصود متکلم باشد، و دوم این است که کلام صادق نباشد یا صحیح نباشد بدون اون دلالت. ولا یفرق فیها بین ان یکون لفظا مدمرا، فرقی ندارد در این دلالت اقتضا بین این که اون کلام لفظ مدمر باشد، اون کلام مقدر لفظ مدمر باشد، یا معنای مراد باشد، اون معنای مراد معنای حقیقی باشد یا معنای مجازی باشد. از ثانی دلالت و تنبیه و تسمى دلالة الإيماء أيضا وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. اسم دوم از اقسام دلالة السياقية دلالة تنبيه. دلالة تنبيه تعریف می‌فرمایند این دلالت رو به این که دلالت تنبیه دلالتی است که این دلالت مقصود متکلم می‌باشد و از سیاق کلام استفاده می شود، اما صحت کلام و صدق کلام هیچ توقفی بر این دلالت ندارد. پس از این کلمه هم تعریف دلالت تنبیه هم فرق این دلالت با دلالت اقتضا روشن شد. دلالت تنبیه یعنی دلالت کلام بر مدلول التزامی که مقصود متکلم است، یقین داریم متکلم این معنا رو اراده کرده است، اما صدق کلام و صحت کلام هیچ توقفی بر این دلالت ندارد. یک مثال عرض کنیم که بعد هم متعرض می شود. با رفیقتون وعده گذاشته اید که ساعت 10 به کتابخانه بروید، تو اتاق نشستید، ساعت زنگ می زند، به رفیقتون میگویی دقت ساعت العاشره، ساعت 10 است. کلام یک مدلول مطابقی دارد، یعنی ساعت 10 است، یک مدلول التزامی دارد، یعنی وقت رفتن به کتابخانه است. اینجا این دلالت التزامی مقصود متکلم است، یعنی شما یقین دارید رفیقتون که میگوید ساعت 10 است نمیخواد به شما خبر بده که فقط ساعت 10 است، میخواد بگه باید بریم کتابخانه. اما این مدلول صحت و صدق کلام برو توقف ندارد، یعنی چه رفتن به کتابخانه مورد نظر متکلم باشد یا نباشد، ساعت 10 است. به این دلالت التزامی کلام میگویند دلالت تنبیه. و علت این تسمیه هم واضح است، یعنی در حقیقت متکلم تنبیه می کند، آگاهی می دهد شما رو به مدلول التزامی کلام. سه مورد ایشون برای دلالت تنبیه ذکر می کند که از رو می خونیم. دلالت و تنبیه، قسم دوم دلالت تنبیه هست و تسمی دلالت الایما، به دلالت تنبیه دلالت ایما نیز می گویند. و هیک الاولا، دلالت تنبیه مثل اولی سنه مثل دلالت اقتضا است در اشتراط قصد عرفن، یعنی عرفن این دلالت مقصود متکلم هست، ولیکن من غیر ان یتوقف صدق کلام او صحت لازم، انسان قطع دارد با این سیاق کلام به اراده کردن متکلم همون لازم را، یقین داره که متکلم وقتی این کلام رو میگه لازمش هم اراده کرده، او یستبعد عدم ارادته، یا نه اگه قطعا نداره بعید است که متکلم این کلام رو بگوید و لازمش رو اراده نکنه. و به هازا تفترق و عن دلالت الاقتضا، با همین نکته دوم است که فرق میکند دلالت تنبیه، جدا میشود دلالت تنبیه از دلالت اقتضا. چرا؟ لانها کما تقدم، چون دلالت اقتضا چون که در گذشته گفتیم توقف دارد صدق کلام یا صحت کلام بر اون دلالت، اما در دلالت تنبیه صدق کلام و صحت کلام توقفی بر این دلالت ندارد. ولی دلالت تنبیه موارد کثیره، برای دلالت تنبیه موارد زیادی است، نذکر اهمها، اهم این موارد رو ذکر میکنیم که سه مورد رو ایشون ذکر میکنن. مورد اول میفرمایند متکلم یه چیزی رو میخواد بیان کند، خود اون شیء رو بیان نمیکند، لازم اون شیء رو بیان میکند، که ما از خارج عرض کردیم متکلم در حقیقت رفیق شما، به شما میخواد بگوید که بریم کتابخانه، چون ساعت 10 وعده دارید، صریحا نمیگوید بریم کتابخانه، میگه دقت ساعت العاشره، اینجا ساعت 10 است، معناش اینه یک لازمی داره پس باید به کتابخانه برویم. یا مثال دیگر، نزدیک صبح هست، خورشید طلوع کرده، رفیقتون داخل اتاق نمازش قضا شده است، شما میگید طلعت شمس، خورشید طلوع کرد، نمیخواید به این آقا بگید که حالا واقعا خورشید زده، شما میخواید بهش بگید نمازت قضا شده است، اما با این کلام بیان میکنید این طلعت شمس یک مدلول مطابقی داره که طلوع شمس باشه و یک مدلول التزامی داره که قضاء صلات باشه. حالا ما مثال زدیم به قضاء صلات، در حقیقت نباید اینجوری مثال بزنیم، باید بگیم ان شاء الله مثلا طلوع شمس آقا عرض کنم به حضور شما درسش دیر میشده و الا ان شاء الله نماز شب میخونن آقا. پس قسمت اول ما اذا اراد المتکلم بیان امر، اولین قسم از دلالت تنبیه جایی است که اراده کند متکلم بیان امری را، فنبه علیه به ذکر ما یلازمه عقلا، پس تنبیه نماید بر این مراد خودش به ذکر چیزی که لازم اوست عقلا یا عرفا، که ما اذا قال قائل، همونطوری که قائل بگوید مثلا دقت ساعت العاشره، مثلا حين تكون ساعت العاشره موعدا له على مع المخاطب، در وقتی که ساعت 10 موعد اوست با مخاطب، لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه، تا اینکه به آگاهاند او را بر حلول موعدی که اتفاق کرده است با اون آقا بر اون موعد. او قال طلعت الشمس، یا به رفیقش بگه طلعت الشمس، مخاطبا من قد استيقظ من نومه حين اذن، در حالتی که خطاب میکند کسی را که تازه از خواب پا شده، لبیان فوات وقت اداء صلات الغداء، بخواد بگه نماز صبح قضا شده، اما به این بیان میگوید طلعت الشمس. او قال ابن عطشان، پدر وارد خانه شده میگه من تشنه‌ام، خب این من تشنه هستم اخطار به تشنگی است، اما در حقیقت میخواد بگه پسر بلند شو لیوان آب را آب کن برای من بیار. او قال انی عطشان للدلاله علی طلب ما، برای دلالت نمودن این جمله بر طلب ما. اینجا دقت بفرمایید در هر یک از اینها، مثلا در اون دقت ساعت العاشره کلام یک منطوق دارد، منطوق کلام اینه که ساعت 10 است، فرضاً ما فرض میکنیم کلام یک مفهوم داره، مفهومش اینه که ساعت 9 نیست، و یک دلالت سیاقیه هم دارد که اون دلالت سیاقیه کلام این است که وقت رفتن به کتابخانه است، مثلا این رو میگیم دلالت تنبیه. و صدق کلام و صحت کلام هم توقفی بر این دلالت سیاقیه ندارد، یعنی چه رفتن به کتابخانه مورد نظر باشه یا نباشه، دقت ساعت العاشره صحیح است و صادق است. و من هذا الباب ذکر الخبر لبیان لازم الفائده، از همین باب است کسی خبری رو ذکر میکند برای بیان لازمه فائده خبر. مثل چی؟ مثل ما لو اخبر المخاطب، اونگاه که خبر دهد مخاطب را به قول خودش انک صائم لبیان انه عالم به صومه. روز پنجشنبه است، عرض کنم به حضور شما مستحب به روزه گرفتن، رفیق انسان روزه گرفته، شما بهش میگوید انک صائم، تو روزه دار هستی، یعنی میخواید بیان کنید که من میدانم که تو روزه گرفتی امروز مثلا. و من هذا الباب ايضا الكنايات، باز در معانی بیان خونده ایم کنایه، کنایه هم از همین باب است که در حقیقت مثلا ذکر لازم و اراده ملزوم است، یا بالعکس میگوید زیدون کثیر الرماده، زید خاکستر خونش زیاده. اینجا این کلام یک مدلول مطابقی دارد که واقعا زیاد بودن خاکستر است، ولی بالمناسبه دلالت میکند بر این که زید آدم بادود و سخایی است و زیاد مهمان دارد. پس از همین بابت نیست کنایه، اونگاه که بوده باشد اذا کان المراد الحقیقی مقصودا بالافاده من اللفظ، اما در صورتی که معنای حقیقی هم مقصود به افاده از لفظ باشد، چون در باب کنایه خونده اید گاهی واقعا کنایه رو که ذکر میکند معنای حقیقی مرادش نیست، این کلام رو استعمال میکند در همین معنای کنایی فقط. اینجا خب کلام یک معنا بیشتر نداره، اما این بحث در صورتی است که کنایه رو استعمال میکند، هم معنای حقیقی رو اراده میکند بل مطابقه، و هم معنای کنایی رو اراده میکند بل التزام. و از همین بابت کنایات اونگاه که معنای حقیقی مقصود به افاده از لفظ باشد، اما ثم کم نابی عن شیء آخر، بعد کنایه می آورد به این لفظ از شیء دیگر، با اینکه معنای حقیقی هم مراد هست. پس این یک قسم از دلالت تنبیه. قسم دوم، ما اذا اقترن الکلام بشیء یفید کونه علتا للحکم او شرطا او مانعا او جزءا او عدم هذه الامور. می فرمایند گاهی از اوقات کلام متکلم همراه با یک جمله است که از اون جمله انسان استخراج می کند، استفاده می کند علت یک حکمی را، یا شرط یک حکمی را، یا مانع یک حکمی را، یا جزء یک حکمی را، یا غیر از اینها را. این کلام دلالت می کند بر علت حکم به دلالت التزامیه، بر شرط حکم به دلالت التزامیه. مثلا مثالاش ذکر می فرمایند ایشون، کسی میاد به امام عرض می کنه آقا من در نماز دو رکعتی شک کردم. امام می فرمایند اعد الصلاه، نماز تو دو مرتبه بخون. این کلمه اعد الصلاه یک مدلول مطابقی داره که همون اعاده نماز باشد، و ایضا دلالت میکند به دلالت الالتزامیه بر این که شک در نماز دو رکعتی علت بطلان نمازه. پس قسم دوم، ما اذا اقترن الکلام، اونگاه که همراه باشد کلام به شیئی که فائده بدهد بودن اون شیء را علت حکم، برای هر کدوم مثال میزنن، یا شرط حکم، یا مانع حکم، یا جزء حکم، او عدم هذه الامور، یا نه از این کلام بفهمیم که این شیء نه علت حکمه، نه شرط حکمه، نه مانع حکمه، نه جزء حکمه. فیکون ذکر الحکم تنبیها، پس ذکر حکم تنبیه است علی کون ذلک الشیء علتا، برای اینکه اون شیء علت حکمه است، یا شرط حکمه است، یا مانع است، یا جزء است، یا هیچ کدوم از اینا نیست. مثال او قول المفتی، مثالش قول مفتی است به طرف عید الصلاه، مفتی به فرد میگوید عید الصلاه به چه کسی؟ لمن سأله عن الشک فی اعداد ثنائیه، کسی که سوال میکند از اون مفتی از شک در عددهای دو رکعتی، میگوید در نماز دو رکعتی من شک کردم. آقای مفتی در جواب میگوید عید الصلاه. این عید الصلاه مدلول مطابقش اینه که نمازت رو دو مرتبه بخوان، اما یک مدلول التزامی هم دارد، فانه یستفاد من، از این جمله استفاده می شود ان الشک المذکور علت لبطلان الصلاه، از این جمله استفاده می شود که شک در نماز دو رکعتی علت باطل بودن صلات است، و این شک علت است برای حکم به وجوب اعاده کردن نماز. چرا باید نماز رو اعاده کرد؟ علت حکم به وجوب اعاده نماز شک در نماز دو رکعتی. مثال آخر، مثال دیگر، قول امام علیه السلام کفر لمن قال له واقعت و اهلی فی نهار شهر رمضان. کسی از امام سوال میکنه، روایت هم در مصدق الوسائل است، میگه که فردی سوال میکنه از مواقعه و مجامعه با اهلش در روز ماه مبارک رمضان، امام میفرمان کفر، کفاره بده. این کفر یک مدلول مطابقی دارد که همون وجوب کفاره باشد و یک مدلول دیگر دارد ایزن که اون مدلول این است که وقاع و جماع در روز ماه مبارک رمضان موجب کفاره و موجب باطل شدن روزه است. مثال دیگر قول امام علیه السلام کفر لمن قال له، به کسی که به امام عرض کرده است واقعت و اهلی فی نهار شهر رمضان فانه یفید، این کلام فایده میدهد به دلالت الالتزامیه، این که وقاع در روزه واجب، جماع در روزه واجب موجب کفاره و علت بطلان صوم است. مثال اون ثالث، مثال دیگر باز قول طرف بطل البایع لمن قال له بعت السمک فی النهر، کسی سوال میکنه میگه بعت السمک فی النهر، ماهی توی نهر رو به طرف فروختن، بعد در جواب میگه بطل البیع، این بیع باطل است. خب از این بطل البیع ما دو مطلب استفاده میکنیم، یکی این که بیع باطل است که مدلول مطابقی باشد، یک نکته دیگه هم استفاده میکنیم و اون نکته دیگه اینه که در بیع شرط است که انسان مبیع رو بتونه تسلیم کنه به طرف، یعنی بیعی درست است که مبیع تحت ید شما باشد و شما بتوانید این مبیع رو به طرف خودتون تسلیم کنید. فیفهم منه، از این کلام استفاده می شود اشتراط قدرت بر تسلیم در بیع یا در مبیع، که در مبیع قدرت بر تسلیم نمودن مبیع شرط است. مثال نابع قوله، مثال چهارم قول امام علیه السلام لا تعیدو لمن سأل عن الصلاة في الحمام، کسی میگه که من در حمام نماز خوندم و چیکار کنم؟ امام میفرماید اعاده نکن. از این جمله میفهمیم که پس نماز خوندن در حمام مانع از نماز خوندن در حمام یا بودن در حمام مانع از نماز نیست، یا بودن در حمام مبطل صلات نیست. مثال رابع قوله لا تعید لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فیفهم منه، فهمیده می شود از این کلام عدم مانعیت بودن در حمام برای صلات و هکذا. سومین جایی که ایشون اشاره می فرماین ما اذا اقترن الکلام بشیء یفید و تعیین و بعض متعلقات الفعل، کلام همراه باشد با یک چیزی که فائده بدهد اون شیء تعیین نمودن بعضی از متعلقات فعل را، یک کلامی ذکر شده بعد از این کلام هم یک فعلی ذکر شده، ما از این کلام فاعل یا مفعول اون فعل رو استفاده می کنیم. کما اذا قال القائل، مثالش قائل بگوید وصلت الى النهر و شربت، رسیدم به نهر و خوردم. خب از این کلام استفاده می شود که و شربت منه، چون شربت با اون نهر آورده شده معلوم می شود که متعلق این شربت یعنی خوردن از همون نهر است. فیفهم من هذه المقارنه، از این مقارنه فهمیده می شود ان المشروبه هو الماء و انه من النهر، از این مقارنه شرب با نهر معلوم می شود که اون چی که آشامیده شده از آب است و این که آبم از نهر خورده شده است. و مثل ما اذا قال، قائلی بگوید قمت و خطبت، بلند شدم سخنرانی کردم، ای و خطبت قائما یعنی در حالت ایستاده سخنرانی کردم و هاکذا و غیر از اینها که دلالت تنبیه نمونه های فراوانی دارند. چون رفقا هم نیستن دیگه، بس رسال الله خواهد میشین من آمد.